أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه الرحمن، همونطور که ملاحظه فرمودید، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که عروس القرآن است. این تقریبا شرح برخی از اصول و کلیات قرآن کریم است. قرآن کریم یه سلسله اصول کلی درباره جهان بینی دارد که مربوط به معرفت بود و نبود است. یه سلسله اصول کلی مربوط به جهانداری دارد که مربوط به باید و نباید است. اون اصول کلی را که مربوط به بود و نبود است به نام حکمت نظری شرح می‌دهد. اون اصول کلی هم که مربوط به باید و نباید است یعنی حکمت عملی، اون هم شرح می‌دهد. جریان علم و عدل یعنی قانون جامع بین فرهنگ و عدل، این جزء منشورات بین المللی اسلام است، جزء احکام نبوت عامه است. هیچ پیامبری نیامده مگر با این دو اصل، یعنی علم و عدل، یعنی قانون جامع بین علم و عدل. این منشور را در سوره مبارکه الرحمن تا حدودی توضیح می‌دهد. در سوره مبارکه حدید آیه 25 این بود: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی این اختصاصی به پیامبر خاص ندارد. همه انبیا که آمدن گذشته از اینکه معجزات داشتن برای اثبات نبوت اونها، قانونی داشتن که از او به کتاب یاد می شود و دستور عدل و انصاف دادن که از او به میزان یاد می شود تا مردم به قسط قیام بکنند. گاهی هدف سعادت و هدایت مردم است، هدن للناس است. گاهی هدف قیام به قسط و عدل است برای حمایت از عدل و جلوگیری از فساد. فرمود و انزلنا الحدید. این آهن دو کار میکنند: یکی این که منافع اقتصادی را تأمین میکند، فیه منافع للناس. یکی این که به صورت شمشیر در میآید، جلوی محارب را میگیرد. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. اینا جز قواعد عامه است. این قواعد عامه را یکی پس از دیگری سوره مبارکه الرحمن تشریح می کند. گاهی آسمان را در قبال زمین قرار می دهد. می فهمد و سماء رفعها در آیه هفتم و الارض وضعها للانام در آیه ده. گاهی آسمانی ها را در قبال زمینی ها قرار می دهد. یکی این الشمس و القمر و بحسبان، این آها آسمانی هن. و النجم و الشجر و یسجدان، اینها زمینی هن. پس گاهی آسمان در قبال زمین است، گاهی موجودات آسمانی را در قبال موجودات زمینی قرار می دهد که اینها مربوط به جهان بینی است. اما مسئله میزان را در متن این معارف قرار داد. فرمود به این که ما ترازو را تنظیم کردیم برای هر ملت و نهلتی تا نه در اصل ترازو شما خلل ایجاد بکنید که این شاهینش درست نباشد، خوب نشون ندهد، نه در وزن خسارتی ایجاد کنید، نه در موزون. نه اون سنگتون کم و زیاد بشه، نه اون کالا کم و زیاد بشه. بعد فرمود مادامی که در دنیا هستید، این وزن حالا یا آهن است یا سنگ است در یک کف قرار میگیرد، اون کالا در کفه دیگر. ولی در مسئله معاد و در قیامت ما یه ترازوی داریم که اونجا وزنش سنگ و آهن نیست. ما اونجا عقیده را میسنجیم، نیت را میسنجیم، اعمال را میسنجیم، عبادات را میسنجیم. اونا با سنگ و آهن سنجیده نمیشوند. در سوره مبارکه اعراف، اوائل سوره اعراف فرمود والوزن یومئذ الحق. در سوره مبارکه اعراف همون صفحه اولش فرمود ما در قیامت وزن را، آیه هشتم سوره مبارکه اعراف، والوزن یومئذ الحق، در قیامت ما عقاید را می سنجیم، نیات را می سنجیم، اعمال را می سنجیم، ترازو داریم. اما ترازوی ما در اونجا یه وزنی دارد که با وزنهای دنیا فرق میکند. وزن دنیا بالاخره یا سنگ است یا آهن است یا علامتهای مادی دیگر. اما در اونجا ما بخواهیم عقیده را بسنجیم، اعمال را بسنجیم، وزن ما حق است. مستحضرید گاهی در این دعاها ما اعتراف میکنیم به این که الجنت حق، النار حق، الموت حق، الشفاعت حق، الصراط حق، یعنی اینا هستن. الوزن حق یعنی وزنی هست. اما آیه 8 سوره مبارکه اعراف این نیست که وزنی هست. نفرمود والوزن حق. شما تو دعای عدیله امثال عدیله یا تو تلقین اموات یا در اقرار حال احتضار میگیم، شهادت میدهیم که ان الموت حق، ان الجنت حق، ان النار حق، یعنی اینا هستن. اما آیه 8 سوره مبارکه اعراف نمیگوید والوزن حق، یه وزنی هست، بلکه با الف لام ذکر میکنند فرد والوزن یومئذ الحق. یعنی ما یه ترازوی داریم، یک کفش وزن است، یک کفه دیگر عقاید و اعمال مردم. اون کفه ای که وزن است در اون کفه ما سنگ و آهن نمیگذاریم، در اونجا حقیقت میگذاریم. همه عقاید را با حقیقت میسنجیم. والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حق. الان ما در ترازو اون کفه که مربوط وزن است سنگ میذاریم یا یک کیلو میذاری آهن، کفه دیگر آهن میذاریم، میگیم والوزن حجر یا والوزن حدید. اما اگه خواستیم عقیده را بسنجیم، ایمان را بسنجیم، ایمان را با سنگ و آهن نمی سنجن، ایمان را با حق می سنجن. لذا نفرمود والوزن حق، یه وزنی هست. فرمود والوزن یومئذ الحق، نه وزن یعنی میزان. وزن اون واحدی که موزون با او سنجیده می شود، چون گاهی وزن به معنی میزان است، مثل عقیم الوزن، یعنی ترازو را درست اقامه کنی. گاهی وزن در قبال موزون است. اگر ما در یک کفه گوشت یا نان گذاشتیم، در کفه دیگر سنگ میگذاریم، میگیم این سنگ وزن است، اون نان موزون است. اما اگه خواستیم عقیده و معرفت و ایمان را در کفه موزون بگذاریم، در کفه دیگر باید حقیقت بگذاریم. لذا فرمود والوزن یومئذ الحق. حالا اگر کسی موزون نداشت، یعنی معرفتی نداشت، حقیقتی نداشت، دینی نداشت، اونو در سوره مبارکه کهف فرمود لا نقیم له یوم القیامه وزنا، ما گفتیم در قیامت یه ترازوی هست، یه وزنی هست، اما برای هر کسی که وزنی نمی کنیم، وزن برای سنجش اون موضوع، نه کسی دستش خالی بود و ما ترازوی بریم چی رو بسنجیم؟ اون مال درکات است. اینجا که حق است و الوزن و یوم اذن الحق، ما رو این ترازو که یه طرفش حقیقت است که در کفه وزن است، کفه دیگر یه کسی که و قدم لا الا ما عمل من عمل فجعله هباء منثورا، اما او چیزی ندارد که ما بسنجیم. که لذا در سوره مبارکه که فرمود ما برای اینها ترازو نصب نمی کنیم. آیه 105 سوره مبارکه کهف این است که اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. ما برای ترازو نمیاریم که، چون ترازوی که در اون روز هست یک کفش جای موزونه که عقیده و اعمال رو تو اون کفه میذارن، یک کفه جای وزنه که حقیقت رو در اونجا میذارن، که فرمود بل وزنو یوم اذن الحقو. خب این شخص ما ترازو نصب بکنیم، حقیقت را در کفه خاص خودش بگذاریم، اون کفه که موزون است او دستش خالیه، چی رو بسنجیم ما؟ اضافه فرمود ما برای ترازو نصب نمی کنیم. می فرماید درکات. خب درکات البته برای منافقین درکاتی هست، این در منافقین رفت درک الاسفل من النار، اونجا باطل را به عنوان وزن می زرن، کفر را با باطل می سنجن، بطلان کی بیشتر است می سنجن، اومد می گن نتیجه فتوا این است که این در منافقین رفت درک الاسفل من النار. اما اگر اون ترازویی که وزنش حقیقت است، موزونش باید ایمان باشد، این کسی که حبطت اعمالکم چیزی نیاورده تا ما بسنجیم، لذا فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. پس آیه 105 سوره کهف با آیه 8 سوره مبارکه اعراف هماهنگ است. اونجا که در ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار، برای اونا حسابی هست، کتابی هست، درکاتی هست، اعمالشون سیئ و تاریک هست، تاریک داریم و تاریکتر، اونجا هم حساب و کتابی هست. در سوره مبارکه کهف آیه سی همون لا یظلم ربک احد، در بعض از آیاتی که مربوط به قیامت است به عنوان نفی جنس ذکر میکند، لا ظلم الیوم، امروز ظلم نیست. اونی که قدرت دارد به نام ذات اقدس اله که ولا یظلم ربک احد، دیگران که قدرتی ظلم ندارن، کاری از اونا ساخته نیست، لذا به صورت نفی جنس فرمود قیامت جا برای ظلم نیست. لا ظلم الیوم، این لا بر نفی جنس. بنابراین هر چیزی حساب از کل شیء انده و مقدار، درکات جهنم حساب شده است، اما اون ترازویی نیست که وزنش حقیقت باشد، موزونش معرفت و ایمان و عمل صالح، اون یه ترازویی است که وزنش بطلان است و شقاق است و نفاق است و کفر است و امثال ذلک که موزونش از همون قبیل است. خب پس این که فرمود در آیه 105 فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، برهانش هم کنارش از ذالک جزاهم جهنم و بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. پس اصل میزان در دنیا برای همه هست، میزان بالاخره سنگ دیگه، هر چی که ما بسنجیم با سنگ میسنجیم، با وزن میسنجیم، البته اگر مساحتی باشه با متر میسنجیم و اگر با عناوین دیگر باشد با دماسنج میسنجن و امثال ذلک، برای یه وزنی هست. اما در بهشت حق اعمال و معارف را بخواهن بسنجن، وزنش حقیقت است و اگر کفر و نفاق را بسنجم وزنش بطلان است و کذب. بطلان درکاتی دارد، چه اینکه حق درجاتی دارد، اون وقت درکاتش مشخص و بعضها دون بعضن. و الوزن یوم اذن الحق که در آیه 8 سوره مبارکه اعراف آمده است ناظر به توزین این حق است. اونگاه هم موضوع معلوم میشه هم میزان معلوم میشه. تو بعضی زیارت ها بود مبارک حضرت امیر عرض بکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، اعمال را با عمل اینها میسنجن، چون بنا شد با حقیقت بسنجن نه با سنگ و آهن، لذا اینا میشن میزان الاعمال. السلام علیک یا میزان الاعمال، اعمال دیگران را با عمل اینها میسنجن. چون این حق اگر این انسان کامل ملحق شد یدور و ملحق حیث ما دار شد، باید میتونه میزان باشه، میتونه وزن باشه، چون ما با حقیقت میخوام بسنجیم، اینم که حقیقته. لذا اگر از این ذوات قدسی به عنوان میزان اعمال یاد شده است این حق است. تعبیرات دیگری هم ممکنه باشه، ول وزنو یوم اذن الحق، اون دیگه خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اونجا حسناتش را با ول وزنو یوم اذن الحق میسنجن، سیئاتشون رو با بطلان میسنجن، تا اونگاه روشن بشود که این کم است یا زیاد. یه دلبت مرجون لامر الله هن، اما اونا که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اونجا مشخص است که میزان اعمال کی سنگینه. من صغرت میزانه در قیامت نجات پیدا میکنه، من خفت میزانه در قیامت گرفتار میشود. برای اینکه ما یه طرف حق گذاشتیم، این حق قول ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وزن میکنن، اما در صورتی که یا همش حق باشد یا حق و باطل مخلوط باشد. اما اگه کسی هیچ حقی ندارد، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اون وقت ترازوی دیگری است که فقط باطل را میسنجد، اونجا کاملا مشخص است و حساب شده است، چون کل شیء له مقدار. این که فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بعد از وزن دیگه، درکی یکی بیشتره، درکی یکی کمتره، عذاب کی بیشتره، عذاب کی کمتره، همه اینا حساب شده است دیگر. او رو با میزان دیگری که وزنش بطلان است میسنجند، نه با میزانی که وزن او الحق است بسنجند. چون وزن حق ندارد، لذا به صورت نکره در سیاق نفع آیه 155 سوره مبارکه که فرمود برای کفاری که هبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنه، خود چیزی ندارد بسنجد که. اما درکاتش چرا؟ سیئاتش چرا؟ اونا همش کاملا سنجیده میشه و حساب شده است. خب مطلب دیگر این است که این جریان که جز منشور بین الملل است، این عدل و وزن، این را همه انبیا گفتن، نه یعنی جز این نبوت عامه است، بلکه هر پیامبری هم که آمده این حرف جهانی را زده، ولو حوزه نبوتش محدود بود. ما پیامبر جهانی غیر از وجود مبارک هست رسول صلوات الله و سلام علیه که نداریم. دیگران گرچه همگانی اند مثل انبیای اولوالعزم، اما همیشگی نیستن. اونی که همگانی است یک، کلی، همیشگی است دائم، دو، وجود مبارک حضرت است. ولی این اصل کلی را ذات اقدس اله به همه انبیا گفته، ولی اون شخص پیامبر جهانی نباشد. این شخص پیامبر جهانی نیست، میگه حرف من حرف جهانی است، میگم شما تو محدوده شهر من پیامبر شهر شما هستم. شما با هر فردی از افراد این عالم بخواهید داد ستد کنید، باید کم ندی، گرون ندی، همین. مگر شعیب سلام الله علیه پیامبر جهانی بود؟ مگر جز انبیاء اولوالعزم بود؟ اما فرمود با هر که زندگی میکنی با ادب و عدل زندگی کن. یه وقت است که پیام حضرت پیام جهانی است، اون باید جز اولوالعزم باشد. یه وقتی پیام او پیام جهانی نیست، مال همین شهر خودشینه. یه دی ارسلنا الی مئت الف او یزیدون، برای 100,000 یا کمتر بیشتر. اما به همین شهری های خود، به روستایی های خود، به همین چند نفری که در قلمرو رسالتی او هستند، فرمود شما با هر فردی از افراد جهان میخوای زندگی کنی، هم باید مؤدب باشی هم باید عادل. قولوا للناس حسنا، حرف من مال همه نیست، ولی شما با هر کسی بخواست زندگی کنی باید ادب رو داشته باشی. اینجوری نیست که حالا اگر کسی جایی که شما رو نشناسن بگید حالا اینا که ما رو نمیشناسن ما چرا مثلا مؤدبانه زندگی کنیم. این شوهر حضرت زینب سلام الله علیه ما عبدالله بن جعفر، این معروف به سخا بود، یه مسافرتی کرده در یه جایی که او رو نمیشناختن، یه کسی عرض حاجت کرده نیازی داشت، وجود مبارکه عبدالله ابن جعفر یه رقم سنگینی به این شخص کمک کرد. همراهان ایشون بهشون گفتن که اینجا که کسی شما رو نمیشناسه که، و این شخص هم به کمتر از این قانع بود، شما این رقم سنگین بود برای چی دادی؟ گفت اینا من رو نمیشناسن ولی من که خودم رو میشناسم، دین مرا طوری تربیت کرده گفت خودت رو بشناس، من هر جا هستم باید مؤدب باشم و سخی. ببینید این ادب دینه. فبود مردم که لازمی است ما رو بشناسن که، من که خودم رو میشناسم. این دستور دینه. خب مگه شعیب سلام الله علیه تو همون سوره مبارکه اعراف مگر این جز انبیاء اولوالعزم بود؟ مگه این جز پیامبر جهانی بود؟ اما حرفی را که نقل میکند حرفی است که مربوط به کل جامعه بشری است. در همون سوره مبارکه اعراف به این صورت ذکر میکند، آیه 85 سوره مبارکه اعراف: الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله، مال همون حوزه رسالت خودش، ما لکم من اله غیرهی غیره قد جاءتکم بینتون من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، نه داخل شهر بلکه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. الناس شامل من فی المشرق و المغرب میشه، اشیاء جمع شیء است که ما از شیء عامتر نداریم، هم جمع بسته شد. فرمود هیچ چیز مردم رو کم نذارید. حالا اونا مسلمان نیستن، تو حوزه رسالت ما نیستن، منم پیامبر اونها نیستم، اونا مأمور نیستن که حرف منو گوش بدن، اما اینا جز دستورهای بین المللی دین خداست. یه وقت از کفار حربی هن در حال حرب، خب اونا هم غارت میکنن، ما مال اونا میبریم. در حال حرب کسی که جای صلح و صفا و اینا نیست، حال جنگ دیگه. کافر حربی در حال حرب مالش فی المسلمینه، اما نه در حال صلح و هدنه ایم. این تو سوره مبارکه توبه فرمود به اینکه اینا مشرکن، اما ما با اینا تعهد داریم، معاهده بستیم، در حال صلحیم، در حال هدنه ایم. فاستقیموا لهم ما استقاموا لكم، مادامی که اونا نقض نکردن شما نقض نکنید. این وفای به عهد، این اوفو بالعقود، این احل الله البیع، پیام جهانی دین است. این پیام جهانی را همه آوردن، ولو این شیشه رسالت اینا جهانی نیست. شعیب میگوید با هیچ کس ظلم نکنیم، ولو اونا تو رسالت ما نیستن. این ولا تبخس الناس اشیاءهم، از این جامعه تر میخواهید؟ نه الناس در شمولش قصوری هست، نه اشیاء. فرمود با هیچ کس ظلم نکنی، با هیچ کس بدرفتاری نکنی. اون قولو للناس حسنا هم که همینه. یه بیان لطیفی تو این صوت العدالت الانسانیه هست، حالا من یادم نیست این سندش رو از کجا دیدم، ولی اونجا هست. حضرت فرمود الناس و اخو الناس احب او کره، بشر برادر یک دیگر است، چه بخواهد چه نخواهد. این دینه. خب این دین میتواند بین المللی باشد، پیام صلح داشته باشد، پیام مسالمت آمیزی داشته باشد، پیام وفا و صفا داشته باشد. این میزان اینه. الله تطغوا فی المیزان اینه. فرمود نه در وزن کم بدارید، نه در موزون کم بذارید. کالایی رو که میفروشید صادراتتون رو مواظب باشید، آبروی کشورتون رو، آبروی دینتون رو حفظ کنید. این جعبه صادرات مثل جعبه داخلات نباشد که بالا پایینش فرق بکنه. این چه کاری است؟ این رو یک پیغمبر و دو پیغمبر نگفت، پیغمبر اولوالعزم و غیر اولوالعزم نگفت، هر پیامبری گفته گفت صادراتتون رو مواظب باشید. لا زیر جعبه یه جور، بالای جعبه جور دیگر. خیلی شما آبروی کشور رو باید حفظ بکنید دیگر. ولا تبخس و ناس اشیاء. این دین و این کتاب صدر و ذیلش بوسیده نیست. ولا تبخس و ناس اشیاء هم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خب میدونید اون مال یه چند نفری بیشتر نبود که شعیب که دیگه جز انبیاء اولوالعزم نبود که. اینا جز اون چرا که در این قوان به صورت کلی بیان شده در سوره مبارکه الرحمن این رو شرح داد. لذا فرمود و اقیم الوزن یعنی میزان، و اقیم الوزن بالقسط مسبوق و ملحوق به این است که وزنتون درست، موزونتون درست. بخواهید چیزی رو وزن کنید کم نباشه، بخواهید موزون بگیرید زیاد نباشه، هر دو میشه طاغوت. این طاغوت اقتصادی همینه. الا تطغوا فی المیزان. اون مسئله طاغوت خطر دنیایی داره، خطر اخروی داره. الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا. بعد فرمود والارض وضعها، زمین مال همه مردمه. حالا شما کار خدایی رو میخواد بکنی یا کار خلقی و بندگی رو؟ ما یه سلسله وظیفه‌ای داریم، امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، هدایت بکنیم. اما بگیر و ببند خذوه فغلو ثم الجحیم صلوا سر جای خودش هست. اما زمین مال مردمه. اگر یک کسی کافر است، اگر کسی اهل کتاب است، اگر کسی مسلمان است، شما در هر سه حوزه برابر اسلام عمل بکنید. منتها اسلام حکم هر کدام را جداگانه بیان کرده، یعنی محلی و ملی یک حکمی داره که داخل اسلام است. منطقی که موحدانن اهل کتابن یه حکم داره، بین المللی که انسانیت انسان مطرح است، ایمان و کفر مطرح نیست، حکم خاص خودش داره. اما عدل و عقل جز احکام بین المللی اسلام است، وفای به عهد جز وفای بین المللی اسلام است، اوفو بالعقود جز برنامه های بین المللی اسلام است. والارض وضعها للانام. حالا نعمت های بهشت، فیها فاکهتون. اگر این فاکهه همه میوه ها رو شامل بشود، ذکر خرما بعد از او ذکر خاص بعد از عام است. و اگر استراحت خرما را فاکهه نگویند، این ذکر خاص خودش دارد. و ها فاکهتون و نخلو ذات الاکمام. ما اینها را در کم در اون غلافشون حفظ کردیم که نپوسن، پوست خاصی برون دادیم. این اون چه که مربوط به لباس انسان است میگن کم یعنی آستین، این رو فقط گفتن که مذموم از کم. اما اون که غلاف میوه است گفتن هم کسرش درست است کم، هم زمش درست از کم. این اکمام هم جمع کم میتونه باشه، هم جمع کن. اونطوری که نقل کردن. خب فیها فاکهتون و نخلو ذات الاکمام و الحبو ذو العصفه و ریحان. فرمود گندم هست که جزی میوه نیست، برنج هست که جزی میوه نیست، اینا فاکه نیستن، اینا کاه دارن که از اون کاه به عصف یاد میشود، مغز دارن که مال خود شماست. مستحضرید این ادیبانه حرف میزند. اونجا که سخن از معرفت و علم است، اونجا نام انبیا و فرشتگان و انسانهای وارسته را نام میبرد. این بیان از روایت لطیف وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است دیگر، که فرمود وقتی نام علما و معارف الهیدان و اینها مطرح میشه، خدا نام اینها را کنار ملائکه ذکر میکنه. همون اوائل سوره مبارکه آل عمران است که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اینو امام سجاد سلام الله علیه فرمود که کفا در فضل علم که ذات اقدس اله نام علما را کنار نام ملائکه میبره. اما در این روایت این ذیلی که عرض میکنیم نیست. وقتی سخن از مال دنیا و خوردن و میوه و امثال ذالک است، نام انسانهای مالمند با دام را یک جا ذکر میکند. میفرماید ما این میوه ها را آوردیم به شما دادیم، این غذاهای کشاورزی را بتادیم، متاعا لکم و لانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم. اینجا هم فرمود ذوالحبو ذوالعصف، این مغزی دارد کاهی دارد، یعنی مغزش مال شما کاهش مال دامتون. خب او باید بفهمه که چجور خدا وقتی نام علما رو میخواد ببره کنار فرشته ها ذکر میکنه، نام مالدارها رو میبره کنار دام ذکر میکنه. میگه این یه نعمت مادیست دیگر، دام را ما با تامین بکنیم دیگر، ما من دابت الا علی الله رزقها. این آیه 6 سوره مبارکه هود که بارها ملاحظه فرمودی، فرمود تمام این جنبندها پیش من پرونده دارن، هیچ ما رو اقربی نیست که پیش من پرونده نداشته باشه، همه آیله منه. ما من دابت الا علی الله رزقها، من موظفم این روزی بدم. اما رزق معنوی رو که نام برد فرشته ها رو با علما ذکر میکنند. والحمدلله.